دلها به رو بودند و برفتن سوارم، با پای بگم در شده زین عشق چوبورم. این حال که ما را به جزو یار دگر نیست، حالیست که مشکل به توان گفت بیارم، حالیست که مشکل به توان گفت بیارم.
شبتون بخیر عزیزان شنونده، رادیو فرهنگ رو میشنوید. ساعت 17:30 دقیقه است و دعوت میکنیم که برنامه برگهایی در آغوش باد رو به مدت 12 دقیقه بشنوید.
برگ‌هایی در آغوش باد.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های عزیز برنامه برگ‌های در آغوش باد. نرگس سعادتی هستم و امروز در خدمت شما هم با تهیه گزارشی از کتابخانه و موزه ملی ملک. امروز هم در برنامه قرار هستش که یک نسخه خطی رو به شما شنونده های عزیز معرفی بکنیم، اما در این بخش صحبت های آقای یساولی مدیر روابط عمومی این مجموعه رو در رابطه با نسخه‌ای که قرار هست امروز بهمون معرفی کنن میشنویم. سلام جناب یساولی، وقتتون بخیر.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های محترم برنامه.
خیلی متشکرم جناب یساولی. امروز قرار هست یه نسخه رو به ما معرفی کنین، اما بگین از این نسخه عنوانش چی هست و موضوعش در رابطه با چی؟
این نسخه خطی که امروز در واقع مورد نظر ما در این برنامه است، کتاب نقد و نقود فی معرفت الوجود نوشته علامه میر حیدر آملیه. این کتاب که در سده 8 هجری به قلم این عارف صوفی فقیه و محدث بزرگ شیعی تألیف شده، در واقع همونطور که از نامش برمیاد در معرفت خداوند و اثبات وجود خداست. علامه میر حیدر، عرض کردم، عارف و صوفی و فقیه و محدث بزرگ امامی است که پس از تحصیل علوم گوناگون زمانش در شهرهای آمل، منطقه خراسان و اصفهان در واقع دستگاه دیوانی و حکومتی سده 8 ایران به کار مشغول میشه و در واقع در تداوم مسیر فعالیت اداریش در دستگاه دیوانی در دربار فخرالدوله حسن ابن کیخسرو که آخرین حکمران آل باوند هست به وزارت میرسه. خب در ادامه این مسیر هست که میر حیدر آملی کتاب نقد و نقود فی معرفت الوجود رو بعد از یک سفر به مکه و زیارت کعبه تألیف میکنه.
در ادامه صحبتتون به این موضوع هم اشاره بکنین که این کتاب چطوری تألیف میشه و چه اتفاقاتی در واقع رخ میده که به دنبال تألیف این کتاب میره.
ببینید، کتاب نقد و نقود در پی سفری تألیف میشه که علامه میر حیدر آملی ابتدا به حجاز، سرزمین حجاز و زیارت کعبه، و در ادامه اون در دوره‌ای که ایشون در عراق اقامت می‌گزینه نوشته میشه. در واقع ایشون در سال 751 قمری به کعبه میرن و در اونجا بعد از به جا آوردن اعمال حج به علت بیماری به عراق برمیگردن و در نجف به عبادت و گذران زندگی مشغول میشن. میر حیدر آملی در دوره اقامتش در عراق از آموزه های دو استاد بزرگ، یعنی فخرالمحققین شیخ محمد ابن حسن حلی و مولانا نصرالدین کاشانی بهره میبره. در همون دوره است که ایشون این رساله معروف رو درباره اثبات وجود خداوند تألیف میکنه. این کتاب امروز در گنجینه نسخه های خطی کتابخانه و موزه ملی ملک نگهداری میشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب یساولی، ممنونم از نسخه‌ای که در برنامه امروز به شنونده های ما معرفی کردین. در ادامه دعوت میکنم صحبت های کارشناس برنامه رو در رابطه با این نسخه خطی بشنوید. متشکرم.
برگ هایی در آغوش باد. برگی از یک نسخه، حرفی از یک میراث. برگ هایی در آغوش باد.
به نام خداوند مهربان. نوشاد رکنی هستم، کارشناس نسخه‌های خطی. برنامه امروز رو در خدمتتون هستم با معرفی یک نسخه دیگه و اشاره به یک نکته نسخه شناسی دیگه. بعضی از نسخه های اصلی به خط خود مؤلفه. این خط مؤلف همونجوری که عرض کردم خدمتتون، گاهی وقتا ممکنه ارزش هنری هم داشته باشه، ولی به ندرت، چون مؤلف معمولا دست خط خیلی خوبی نداشته و دقت نظر بالایی هم چون با عجله می نوشته نداشته و درنچه خط خوردگی ها و بدخوانی ها در این نسخه ها زیاده. اما خیلی وقتا هستش که این مؤلف خط خوش یا خط نسبتاً خوشی داره و بعد این نسخه رو میاد پاک نویسش می کنه. این نسخه ها خیلی خیلی با ارزشن در تصحیح و جزو نسخه هایی که اصلا گاهی وقتا لازم نیست به سراغ نسخه های دیگه بره مصحح. یکی از این نسخه ها که امروز میخوام معرفی بکنم و در کتابخانه و موزه ملی ملک با شماره 598 نگهداری میشه، نسخه با عنوان نقد و نقود فی معرفت الوجود، نوشته علامه میر حیدر آملی. این نسخه بسیار نسخه مهمیه در علم کلام شیعه و در اثبات خداوند. در واقع این بعداً هم توسط ایرانی ها و هم توسط غربی ها و مستشرقینی که روی این مسائل کار میکردن، به خصوص روی مذهب شیعه کار میکردن، بارها و بارها تصحیح شد، ترجمه شد و از جمله میتونیم اشاره بکنیم به هانری کوربن، مستشرق بزرگ معروف که ازش کتاب های زیادی رو داریم و ایشون جزو اولین کسایی بود که این کتاب رو در واقع تصحیح کرد. اما اینجا باید به یه نکته نسخه شناسی دیگه هم اشاره بکنم، اونم در مورد نسخه های مشکول و غیر مشکوله. ما تو برنامه های بعدی در مورد مشکول و غیر مشکول بیشتر صحبت میکنیم، اما غیر مشکول یعنی نسخه هایی که معمولا نقطه و اعراب گذاری نداره. این کتاب که عرض کردم توسط خود نویسنده میر حیدر آملی نوشته شده، جز به این دسته کتاب هاست، یعنی هیچ نقطه شما نمی بینین در این. نه اینکه از کلمات بی نقطه استفاده کرده باشه، نه، خیلی ساده نوشته و نقطه ها رو نذاشته. یکی از مهمترین دلایلی که ما بخصوص در دوره های این رو زیاد می بینیم، به خصوص وقتی که یک دانشمند برای دانشمند دیگه ای داشت چیزی رو می نوشت یا حتی سندهایی رو می نوشتند، این بود که معتقد بودن نقطه گذاشتن توهین به شعور مخاطبه. یعنی مخاطب انقدر سواد داره که بتونه خودش تشخیص بده که این نقطه ها چیه و اینو چجوری باید بخونه، آیا بر باید بخونه، آیا پر باید بخونه، آیا تر باید بخونه. و البته در نظر نگرفتن که در دوره های بعد مصححین چقدر دچار مشکل میشن برای این قضیه و چه اشتباهات و چه غلط هایی که رخ میده. و در مورد این حتی در دوره‌های قبلی هم داستان‌ها و جوک‌ها و شوخی‌های زیادی رو داریم. مثلا من به یک مزاح عبید زاکانی اشاره می‌کنم که تاجر خسیسی پسری داشت که برخلاف خودش دست و دلباز بود، یه روز همه اموال و دارایی‌هاشو ایثار کرد. تاجر بر سرزنان اومد که چه کردی؟ گفتش من در کتاب خوندم که بزرگ مرد اون کسیه که هرچی داره ایثار بکنه. گفتش ای پسر، تو به تصحیف خوندی، این انبار بوده. میبینین که انبار و ایثار در هر دو حالت یکی میتونه خونده بشه اگر نقطه براش نذاشته باشن. اما خود بهادین سید حیدر ابن علی ابن حیدر آملی که معروف به میر حیدر آملی کی بود؟ ایشون از علما و از عرفا و مفسرین بزرگ شیعه دوازده امامی قرن هشتم بودند که در 720 هجری قمری در آمل به دنیا آمدند. مقدمات علم رو در آمل داشتند ولی در همون سن نوجوانی یا جوانی سفری کردند به نجف برای علم‌اندوزی و تقریبا تا پایان عمر اونجا موندند. این که میگم تا پایان عمر با خاطر اینکه مقبرشون الان در آمله، هرچند بعضی ها معتقدن که این مقبره ایشون نیست و مسلما اگر مقبره ایشون باشه یا ایشون باید قبل از مرگش برگشته باشه یا جنازه رو برگردونده باشن که خیلی بعیده، به خاطر اینکه معمولا جنازه رو برعکس به سمت نجف می‌بردن و اونجا دفن می‌کردن. بعد نیست که حالا که گفتم اشاره‌ای هم بکنم به مقبرش که جزو مقابر بسیار زیبا و با ارزش تقریبا مال همون دوره تیموری و در آمله که اگر گذرتون افتاد بعد نیست که این مقبره زیبا رو هم با محوطه‌ای که اطرافش ساختند ببینید. تا برنامه‌های بعدی و معرفی نسخه های بعدی شما رو به خدا می‌سپارم. خدا نگهدار.
دوستان و یاران همراه، از رادیو فرهنگ با شما هستیم. امیدوارم که شب خوبی رو پیش رو داشته باشید. برنامه ای که تقدیمتون شد و با هم شنیدیم برنامه برگ‌های در آغوش باد بود، روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و روی موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز با رادیو فرهنگ همراهی بفرمایید.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است.
زبان فارسی باید گسترش پیدا کند، باید نفوذ فرهنگی زبان فارسی در سطح جهان باید روز به روز بیشتر بشه. فارسی بنویسید، فارسی واژه سازی کنید و اصطلاح ایجاد کنید. من زبان پارسی را پاسداری می کنم و بیان خیش را فرهنگ داری می کنم. خون دل خوردم مدام و با سرشک دیدم
گلشن باغ ادب را آبیاری می کند. شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
ساعت دقیقا 7:45 هست. دعوت میکنیم برنامه آیین سپاس رو با هم بشنویم.
آیین سپاس. به نام خدا. سلام، من فاطمه حقیقت ناصری هستم و شما آینه سپاس رو میشنوید. گروه کتاب رادیو فرهنگ در نظر دارد در این برنامه مشاهیر علم و ادب این سرزمین را بیش از پیش به شما معرفی کند. در این برنامه یک نویسنده، مورخ، نسخه شناس از علمای بزرگ شیعه را به شما معرفی میکنیم. عبدالحسین امینی در سال 1281 در یکی از روستاهای شهرستان سراب در خانواده سرشناس دیده به جهان گشود. تحصیلات مقدماتی را در تبریز گذراند و در جوانی به نجف رفت و پس از گذراندن مراحل تحصیلی بعد از رسیدن به درجه اجتهاد دوباره به تبریز بازگشته و بعد از تدریس و تحقیق در تبریز دوباره به نجف بازگشته. در بخش اول آیین سپاس بشنوید صحبت‌های دکتر حسن بلخاری را در مورد علامه عبدالحسین امینی.
من اگر اجازه بفرمایید برای ورود به بحث که منطقاً در باب کار سترگ مرحوم علامه و همچنین شخصیت خود اون مرحوم هست، یکی دو نکته رو عرض بکنم مختصر و بعد انشاءالله رشته کلام رو به دست استادان بزرگوار بدم تا از کلامات گوهربارشون انشاءالله استفاده بکنیم. نکته اول من مسئله است که جناب ابن ابی الحدید، ابن ابی الحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه خودش میاره. میدانید بر کتاب گرانسنگ و عظیم نهج البلاغه هم علمای اهل سنت شرح نوشتند هم شیعیان، و البته در میان شروحی که اهل سنت نوشتند، الحق و الانصاف شرحی که ابن ابی الحدید داره یک جایگاه دیگری داره.
آنچه شنیدید صحبت‌های دکتر حسن بلخاری بود در مورد علامه عبدالحسین امینی. حاصل زحمات 40 ساله علامه امینی کتابی 22 جلدی است با عنوان الغدیر که به چند زبان ترجمه شده است. الغدیر تألیف علامه امینی به بررسی تفصیلی مسئله ولایت تشیع از جنبه‌های گوناگون تاریخی، تفسیری، روایی، حدیثی، فقهی، ادبی، کلامی و اصولی پرداخته است. وی در نگارش این کتاب چنان که خود گفته بیش از 10,000 جلد کتاب را مطالعه کرده است. در این بخش از آیین سپاس بشنوید صحبت‌های محمد جواد حجتی کرمانی را در مورد علامه امینی.
کیست که از من سخن سوی سخندان برد، قطره به عمان کشد، زیره به کرمان برد. واقعا صحبت من در این جلسه زیره به کرمان برده بود. درسته که من خودم کرمانی هستم، ولی به هر حال خود من هم اگر از کرمان، از تهران بنا باشه زیره به کرمان ببرم، خب چیزی زشتی. من فکر کردم که در این جلسه چی صحبت کنم. آخرین مطلبی که تو ماشین وقتی که می اومدم به نظرم رسید چند تو بیت هست در مورد حضرت علی علیه السلام، گفتم اینه بخونم و تقدیم کنم به روح مطهر صاحب القدیر علامه امینی رضوان الله علیه. چند مطلبم دارم که شاید موفق بشم بگم. قیل لی قل لعلیین مدهتن ذکروه یخمد و نارن مؤسده قلت لا اقدم فی مده امرئن حار الظل به الى ان عبده و النبی المصطفی قال لنا لیلت المعراج لما سعده و دعا الله على کتفی یدن فأحس القلب ان قد برده و علی واضع اقدامه فی محل و دعا الله یده. میگه به من گفتن درباره حضرت علی مدیحه بگو. گفتم چطور میتونم من درباره کسی مدیحه بگم که ارباب عقول خردمندان به حدی مشعوف این مقام بلند شدن که به عبادت او و بندگی او پرداختن؟ شعر معروفی که از امام شافعی و مات الشافعی و لیس یدری علیون ربه ام ربه الله، امام اهل سنت. میدونید در باره اهل بیت امام شافعی زیاد داره قصایدی. در این بیت میگه که شافعی مرد در حالی که ندانست رب او خداست یا رب او علیست. این حیرت، البته اینا کفر نیست ها، حیرته. به قول شاعر فارسی، من علی را خدا نمیدانم، از خدا هم جدا نمیدانم، از خدا هم جدا نمیدانم. خب علامه امینی عاشق چنین بزرگ انسانیتی بوده و تمام شرف و بزرگی مرحوم علامه امینی اینه که یه آینه هست در برابر مولا علی ابن ابی طالب. القدیر تونسته بعد از قرنها با اتکای به همه منابعی که در طول قرون درباره قدیر نوشته شده و با مسافرت‌های زیادی که ایشون به هند و جاهای مختلف داشت و مصاحبه‌هایی که با بزرگان داشت و همونطوری که در این یادداشت من نوشتم، کاری که یه عده اصحاب دائرة المعارف بزرگی باید انجام بدن، علامه امینی یک تنه انجام داده. این به خاطر اون عشق و ارادت و والگی به حیرتی بوده که علامه امینی نسبت به مولا علی داشت. خدا رحمت کنه اخوی من علی آقای حجتی رضوان الله. خب ایشون مدتی در نجف تحصیل کرد. من خودم علامه امینی رو فقط یه جلسه در تهران در مجلس ختمی در مسجد آسیزاد الله بود زیارت کردم، از دور بین علما نشسته بودن، ولی اخوی ما ایشون رو دیده بود در نجف اشرف مدت تحصیلش. یکی از چیزهایی که برای من نقل کرد این بود، گفت که یکی اومده سراغ علامه امینی رو گرفته که من میخوام آقای امینی رو ببینم. این شخص گفته بود برو توی حرم حضرت علی ببینی اون آدمی که نشسته با صدای بلند داره گریه میکنه، او علامه امینیه. گریه ای عشق داشت با صدای بلند، او علامه امینیه. جمله دیگری از علامه امینی یادم نیست، برادرم نقل کرد یا کس دیگری، گفت که گفته من درست القدیر نوشتم ولی دلم میخواد آخر عمری برم تا حرم امام چند ساعت میذارم تا میتونم گریه کنم و زاری کنم، عقده دارم هنوز. با این همه گریه عشقی که ایشون داشته در این حال عقده خالی نشده بوده و با همین عقده و با همین عشق از دنیا رفت. این اثر موندگار علامه امینی همینطوری که آقای بلخاری فرمودن، من هم این حالت هم بوده، چون به طوری که من دیشب هی دنبال القدیر گشتم یه چیزی نگاه کنم، یه جمله توش یادم بود که شاید بخوام عرض کنم خدمتتون، پیدا نکردم تو کتابام از بس در هم ریخته بود. ولی یادم میاد کتاب القدیر یکی از خصوصیاتش اینه که فصل بندی نداره، باب اول، باب دوم، باب سوم، باب چهارم نیست.